بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم
صل على محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در بحث فقه روابط بين الملل چند وقتی بحث شده و الا اینکه بحث جدید و نیازمند به مطالعه و تحقیق و امثال این هاست، این جلسه به نظر جلسه پنجمه، جلسه پنجم فقه مستحدث و جلسه 41 فقه از اول. این حرفایی که بنده دارم میزنم و همجد دو سه جا جلسه قبلی هم همین بود، پایش و مسترش گفته محققین فنه، یعنی کار ما آخوندا نیست. داریم از فراورده های فکری محققین در روابط بین الملل استفاده میکنیم تا موضوع شناسی کنیم و یقیناً ما طلاب علوم دین، ما حوزویان تو مباحث خودمون نیاز مبرم داریم به دانشگاه‌های علوم تجربی و اگر قرار باشه بین حوزه و دانشگاه وحدتی معنا شود، بهترین نوعش وحدت علمیه، یعنی دانشگاه در موضوع شناسی به ما طلاب و حوزوی‌ها کمک کنه و باور کنیم که دانشگاه و علوم تجربی علومی هستن مفید. یکی از فایده هاشون اینه که اوضاع ما رو روشن میکنه. ما بخواییم احکام دین رو به حسب زمان بیان کنیم، موضوعات در حال تطور و تحول و تغییرن. در خیلی از ساحت‌های زندگی فردی و اجتماعی نیاز مبرم داریم که متخصصین در علوم تجربی اوضاع احوال موضوعات جدید رو برامون معرفی کنند، ما بشناسیم، بعد بتونیم احکام الهی رو بر این موضوعات منطبق کنیم. امام رضوان الله تعالی علیه اگر میگفت وحدت حوزه و دانشگاه، نگاه عمیقی به این مطالب داشت. این که نه من تو رو دوست دارم، تو هم من رو دوست داری، بعد میشه وحدت. هرچند میاد جلو این اتفاق نمیفته، هم از اون طرف نگاه ها، نگاه های قالبشون میگم ها، نگاه های محبتی نیست، هم از این طرف هر دو خطاکاری. این هم دانشگاه نگاهش خطاییست نسبت به حوزه، هم حوزه نسبت به دانشگاه. این نیاز داره به یک سیصد. ما طلبه ها غالبمون، حالا غالب نگم، خیلی همون بلخص اون درس خونامون محققینمون تبدیل میشیم به یک آدم های جامد، دوگم، خشک. فکر میکنیم مقدس گرایی و اهل تقدس و دیانت بودن اینه که با مظاهر دنیا بجنگیم، با مسائلی رو که علوم تجربی میارن به میدان زندگی بشر با اینا خوشبین نباشیم، عوامانه رفتار کنیم. خیلی از این عوام از امه‌ها یاد گرفتن ها، میگه دست انداختن تو کار خدا، خوشبینی وضع هوا، نمیدونم رفتن کره ماه، به مریخ دارن تصرف میکنن، دارن دخالت میکنن در هستی پروردگار. از یه حرف سخته تو حریم حوزه کسی مقدس زندگی بکنه ولی به روز باشه، که اسمشو میگذارم روشن فکری دینی، روشن فکر دینی باشه. مثلا مقدس اردبیلی، مقدس اردبیلی خب معروفه به تقدس و مسائل از این دست، ولی فقهشو نگاه میکنیم فقه نوه، فقه به روزه. یه وسعت دید داره تو نگاه ها به مسائلی که بین جامعه هست و در تغییر و تحول. از چیزایی که خب لازمه ما حوزوی ها روش برنامه‌ریزی کنیم و فکر بکنیم، بحث روابط بین المللی، جایگاه حکومت اسلامی در روابط بین الملل. کی باید جواب بده؟ کی روابط حکومت اسلامی رو با دنیا باید از جهت شرعی بسنجه؟ چرا اصلا باید بسنجیم؟ چون معتقدیم ما حوزوی ها، ما روحانیتی که در حوزه هستیم، معتقدیم لا رتب بلا یا بس الا بلهو حکم. هیچی تو این عالم نیست از افعال مگر این که آسمان براش حکم فرستاده و نگاهمون اینه. روی این جهت سه محور در روابط بین الملل مهمه. یکی بحث حاکمیته، اینا رو هم که دارم میگم بر اساس همین سه علمی دارم میگم. دوم بحث قدرته. تو بحث حاکمیت من چند کلمه این تو جلسات قبل گفتم، امشب اضافهش میکنم. حفظ حاکمیت همانطور که در داخل یک جامعه اسلامی واجبه، در خارج از جامعه اسلامی هم واجبه. امنیت به نظرم گفتم بود توی اون تعبیری که آورده بودم. سه محور محل بحثه، یکی حاکمیت، یکی قدرت و دیگری امنیت. حالا موندیم تو بحث حاکمیت. این حاکمیت رو معنا کردیم در جلسه قبل، توضیح دادیم گذشت. در این جلسه میخوام عرض بکنم در مسئله حاکمیت که عبارت است از قدرت نسبی. جلسه قبل حاکمیت دو تا معنا پیدا کرد، پایه‌گذارش کی است تو فرانسه از چیز گفت. اما فعلا با نظام حاکم بر جهان فعلی، حاکمیت دولت ها و حکومت ها نسبیت مطلق نیستن. این بحث جهانی شدن تو این قسمت جواب نداده با گزارش هایی که صاحبان فن میگن. اگر ما قائلیم حفظ حاکمیت و مدیریت اسلامی در داخل چهاردیواری حکومت اسلامی بر مردم و حاکمان واجبه، باید حفظش کنن، پاسداری کنن، در خارج از کشور اسلامی هم با این حاکمیت باید حفظ بشه، نهایتا کل شیء به حسبه. حفظ این حاکمیت رو نیاز داره به یک سری قواعد خاص خودش که دست ما آخونده نیست. در اون ناحیه کار علوم تجربیه. اگر هم یه وقت ما آخونده ورود پیدا میکنیم تحت عنوان روابط بین الملل رو میخوام تفسیر توصیف کنیم، تعریف کنیم، بیان بکنیم، کاری که انجام میدیم حقوق بین الملل رو فقط توان داریم. حقوق بین الملل، نه روابط بین الملل. روابط بین الملل یه علم فنیه، یه علم تخصصی تجربیه. خب ما حوزوی ها و به تعبیر بهتر بگیم فقهایی که قرار است جانشینان ائمه معصوم باشن در زمان غیبت کبرا، اینها باید نظارت کنن ببینن که معادلات علمی تجربی را که نظام دیپلماسی حکومت اسلامی با دنیا داره میبنده و امضا میکند با حقوق اسلامی سازگاره یا سازگار نیست. نظام میریم سراغ متخصصین یه نمونه ای رو من یادم نمیره که جناب آقای ولایتی در دوره امام رفته بود خارج از کشور، خیلی تون حرف زده بود، خیلی تون، خیلی انقلابی تو. وقتی برگشت امام توبیخش کرد، چرا این کاری کردی؟ گفت از شما یاد گرفتم. فرمودن تو وظیفت دیپلماسیه، تو باید طبق قواعدی که هست تو روابط بین الملل رفتار رو کنی. من وظیفم چیز دیگه. خب این تمایز، این فرق گذاشتم رو کجا باید، کدام کارخانه، کدام پایگاه علمی تجزیه تحلیلش کنیم؟ حوزه‌ها خیلی عقبی. الان هم این مقدار مباحث مستحدثی که تو حوزه هست، نه اساتید نه طلاب اون شوق حقیقی رو ندارن، هنوز توی عالم برزخی. اصلا وقت بگذاریم برای مطالب، وظیفه هست یا وظیفه نیست؟ بدترش اینه که نظام جمهوری اسلامی هنوز به رشدی نرسیده که بها بده به حوزوی ها. توی این تلیعه 417 یک مصاحبه ای با من کردن، هست الان حتما دیدید، اونجا گفتم همین سوال بود که حوزه باید مطالبه گر باشد. از کی؟ از حکومت. که جناب حکومت بیا تو حوزه موضوعات رو مطرح کن، حکمش رو از ما بگیر، بعد برو اجرا کن. اونجا گفتم، حالا چاپم شده اینجا میگم دیگه هرچی میخواد بشه، اونجا گفتم زمان شاه اگر حوزه مطالبه گری میکرد میگفتن مجاهد فی سبیل الله، حالا اگر مطالبه کنه خیلی جدی میگن ضد انقلاب. مطالبه گری گاهی متهم میشه به ضد انقلاب. یعنی جمهوری اسلامی بدون تعارف هنوز اون رشد و بالندگیش در یه سطحی نیست که سه سطحش خیلی بالا باشه. جلسه‌ای که من این حرف زدم، آقایی از نمایندگان مجلس داشت صحبت میکرد، میگفت که رئیس قوه قضاییه با رئیس قوه مجریه با رئیس قوه مقننه با هم مینشینن، برنامه‌ریزی میکنن، تصمیم میگیرن، قانونش میکنن، میخوان اجرا کنن، توی این وسط ها یه قدرت های چیزایی نمیگذارن. بعد همونجا من تو جلسه گفتم شما که آمدید جلسه گرفتید حوزه بیاد حرف بزنه تا ما اجرا کنیم، این دیگه واقعا مسخره است که سه تا قدرت نشستن برنامه‌ریزی کردن، تصویب کردن، بعد اجرا نمیشه. بعد حوزه ای که هیچ بهایی براش قائل نیستید شما، حالا اینطوریه بهایی براش، چرا رهبری بند خدا از بالا داد میزنه، خیلی دادارشون میزنه میاد پایین نابودش میکنن، نمیذارن عمل بشه، هر جا خودشه. ولی وضع موجود رو دارم میگم، نه نظام جمهوری اسلامی، وضع موجودی که الان حاکمیت داره به تعبیر خود رهبری فرمود، حکومتمون هنوز اسلامی نیست، نظاممون اسلامیه، حکومت اسلامی. این که دارم میگم به اون بالندگی نرسیده، این بود رو دارم میگم، یعنی وضع موجودی که حاکمیت تو مقام اثبات داره، تو مقام ثبوتش نظام جمهوری اسلامیه، بر مبنای قرآن و اطرد بسته شده قوانین، تو مقام اجرا و اثبات هنوز اونجا نرسیده. بنابراین یکی از نکاتی که یا یکی از آیات، یکی از قسمت‌های از قرآن که میشه در این رابطه ازش استفاده کنیم، آیات 126 تا 130 از سوره بقره رو روش کار کنید رفقا. از اینها یکی هم از حدیث شریف حضرت امیر علیه السلام که حضرت فرمودن انا لا افر ممن کر علی ولا اکر الا من فر من. این بحث رو مطرح کردم امشب، همین مقدارم کافیه تا اون مطلبی که مطرح شده از طرف مرکز ببین عملیاتی میشه یا نه. چند نفر از رفقا بیان وسط میدان تو این وادی موضوع شناسی مطالعه کنن، از جمله های سچه یا مطالعه کنن، تحقیق کنن. برای جلسه بعد انشالله ما قبل از جلسه من ازشون بگیرم که هم کمک به این حقیره، همین بحثای مستحدثی که قرار تو حوزه آباد بشه بدون کار طلبه آباد شدنی نیست. یعنی من یک نفر بیام برای مطالعه کنم، یه بر بزنم، اون بر بزنم، رای نرفته رو، رای کسی که نرفته فهمم و حرف یک کسی رو بگیرم بر طبق اون مثلا نقد کنم یا اثبات کنم، که نیست که. یه راه نرفته است. راه نرفته رو باید به شکل جماعتی، بسیجی، عده جمع بشن کار کنن، ذوق و سلیقه‌های مختلف، اونم تو سن و سال شما جوان‌ها، اون قریه های جوانی بیاد به میدان نوآوری کنه، مطلب آفرینی کنه، موضوعات بیان بشن و اینها بعد قضاوت کنیم. همین مقدار بیشتر نمیگم، چون بیشتر بگم باز آقای سرچایی دعوام میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.